billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tayyibin tahirin el-masumin ve siyumu avvelihim emiril mu'minin ve khatimihim beqiyyetillahi fil aradin. جهت عرض تسلیت به وجود مقدس مولامون امام علیه السلام دعا رو با توجه قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا محافظا قائدا منصرا دلیلا معینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. ابتدای نکته ای عرض کنم که بعضی از شما باهاش آشنایید ولی اکثرا این اطلاعاتی رو که بیان میکنن در جریانش نیست. ما در روایات و دعاها سه تا تعبیر داریم که اینها شبیه همه. یکی تعبیر هرز که جمعش میشه احراز، یکی تعبیر تعویز با دالزار، یکی تعبیر حجاب. بعضی از دعاها تحت عنوان هرز اومده. شما دیدین گاهی وقت مثلا میگن یه خانه‌ای، میگن یه چیزی یه جای نصب کردن، میگن چیه، میگن مثلا هرز موسی بن جعفر علیه السلام. هرز یعنی چی؟ این سه تا با این که به لحاظ معنایی اگر بخوایم با دقت عربی نگاه بکنیم یه خورده با هم تفاوت میکنه، اما هر سه‌ش به دعاهایی گفته می شود، به از کاری گفته می شه که ما به واسطه خوندن، دقت کنیم، به واسطه خواندن، نوشتن و همراه داشتن اونها امیدواریم که به واسطه این از بعضی از امراض، بعضی از خطرات، بعضی از آسیب‌ها، بعضی از بلاها مصون بمانیم. سه تا تعبیر چی بود؟ هرز، تعویز و حجاب. اینا هر سه‌ش برای بعضی از دعاها و نوشته‌ها به کار میره. خب یه جمله عرض کنم، این جمله رو دوست دارم همه تو ذهنشون بسپرن. از اون جمله‌هایی که یه وقتایی به جوان‌ترا میگیم اینا جمله‌های طلاییه. و اونم اینه، من جمله رو آرام میگم، اگر کسی فکر کرد این جمله براش قابل پذیرش نیست بگه توضیح بدم، اگر قابل پذیرش و تفاهم همه گیمون بود ازش رد میشیم. ما در عالم، در دنیای زندگی میکنیم که خدای متعال برای هر چیزی اسباب و عللی قرار داده. روایتش هم امام صادق علیه السلام فهمودن اول الله ان یجری الامور الا به اسبابها. خدا ابا داره از این که در دنیا یه اتفاقی بیفته اما سببی برای اون معرفی نشه. خدا سلطنت، سطوت و حکومتش ایجاب میکنه که جز یک کار در عالم هیچ کاری بی واسطه انجام نشود. اون یک کار در عالم میدونین چیه؟ خلقت مستقیم و بی واسطه وجود نورانی و مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. جز این یک کار در عالم هیچ چیزی رو خدا مقدر نفرموده که بی سبب و بی واسطه انجام بشه. سوال، شما وقتی پزشک تشریف میبرین این دارو رو به 2000 نفر تا حالا دادن، چجوریه به 700 تاشون اثر کرده؟ به 1300 تاشون اثر نمیکنه. اگه قرار هر کسی این دارو رو مصرف بکنه باید برش اثر کنه دیگه، تو چرا اثر نکرده؟ دانش آموزان، فرزندان شما، دانشجویانی را میبینید که همشون این کتاب رو میخوانن، اما همشون این کتاب را نمیفهمند. چه اتفاقی افتاده؟ علت این است که اثر این دارو را مسبب الاسباب میگذارد بر بدن من اثر کنه، بر بدن دیگری اثر نکنه. پس دنیا دنیای اسباب و علل است. ممکن است خدا، ممکن است خدا به یک داروی کوچک که یک بار مصرف می شود اثری را بدهد و به ده ها مدل داروی دیگه‌ای که فرد سالها مصرف می کنه اون اثر را نده. ممکنه؟ شما بگید. بله. می خوام به اون جمله طلاییه برسم. ممکن است که خدا اثری را در یک دعا، در یک ذکر قرار بده و اون اثر را در ده‌ها قلعه محکمی که شما می‌سازید برای اینکه یک کسی را حفظ بکنه قرار نده. اثر را قرار بود چه کسی بده؟ خدا. خدا این اثر را در این دعا، در این ذکر قرار میدهد، در اون دعا، در اون ذکر قرار نمیده، در چیزی فراتر از این قرار نمیده. جمله طلایی این است که بزرگواران در این دنیا به نظر میرسد اثر اتفاقات معنوی بیش از اثر اتفاقات مادی نتیجه میدهد. یعنی چی آقا؟ دوباره جمله رو تکرار کنم. به نظر میرسه، قابل اثباته ها، من میگم به نظر میرسه برای اینکه شما یه خود تشکیکی بهش نگاه کنید. به نظر میرسه اثر اتفاقات معنوی در این دنیا، به تعبیر امروزی ها اتفاقات متافیزیکی، در این دنیا بیش از اثر اتفاقات فیزیکی است. یعنی یک گروهی جمع میشن، ساعتها وقت میگذارن، طراحی میکنن، کارها انجام میدن، کارهای مادی، نه کارهای متافیزیکی، کارهای مادی انجام میدن برای اینکه یک فردی را از نقطه موفقیت بندازن. نمیدون عزتی را از کسی بگیرن، نمیتونن. شرایط مادی یک زندگی را به هم بریزن. دیدیم بعضیا تو رقابت‌های اقتصادی، تو بازار، تو اداره این طرف اون طرف تلاش میکنن که یک کسی را از حیثیت مادی بندازن. ساعت‌ها هزینه میکنن، مثلا یه جنسی رو وارد میکنن، یک لابی میکنن که در گمرک جنس اینو نگه دارن، تلاش میکنن. شما نگاه میکنی خونه ای که این داره سال بعد یه متر، دو متر، پنج متر اضافه تر میشه، اتفاق نمیفته. اما همین آدم میاد تو جمع فامیل یه توهینی به مادرش میکنه، مادرش هیچی نمیگه، دل مادره میلرزه. یه اتفاق مادی نیست که شما نمیبینید، که اصلا مادر هیچی نمیگه. از فردا دوره سقوطش شروع میشه. متقابل، یه نفری به جای یه شیفت کار سه شیفت کار میکنه، خودش میره، بچه‌هاش میان، داداشاش میان، فامیلش همه میرن، میخوان یک کاری رو سرپا کنن، نمیتونه. شما نگاه میکنید یه آدمی، خدا رحمت کنه، بازاری بود، مرحوم پدرم میگفتن که این دم اذان که میشد در مغازه رو بس میرفت، بعد از اون یه چند ساعت میشست، یه جنسی بهش میدادن میخرید، یه جنسی هم میفروخت میرفت. الان فامیلیشو بگم اکثر شماها میشناسید، یا خودشو بچه‌هاشو. چه اتفاقی افتاده بود؟ میگفتن یه آدم ساده ایه، اگه جنس بنجل داریم بریم بهش بفروشیم. میرفتن جنس بنجلاشون رو میگفتن حاجی فلانی میخری؟ میگفت باشه. میگفت چند؟ گفتن اینقدر. فردا خودشون میومدن بودن این جنس بنجل گرون شده میفروشیم؟ میگفت آره. بودن چقدر؟ میگفت دیشب هم خودت به من فروختی اینقدر، یه ذره سود به ما بده بخر. از معتمدین و تجار و سرشناس بازار که هنوز تا جایی که من میدونم نوه‌هاش دارن ثمره توانمندی‌های اقتصادی او رو خرج میکنن. یه آدم ساده ای که فقط حواسش بموده خب الان محرم، حالا ما به روزه‌مون برسیم. خدا خدا اثرات مادی و معنوی را در زندگی دست کم نگیرید. یه بار قبلا خدمتتون عرض کردم زیاد بچه هاتون رو دعا کنید. به اون پدری که فکر میکنه من اگر یه خانه‌ای برای بچه‌م بسازم سعادتش رو تأمین کردم، بگید خانه ساختن در ظاهر یک اتفاق مادی است، بله، ولی یک پدر اگر تو دعا کنی و دعایت انشاءالله، چون دعای پدر و مادر صالح در حق فرزند مستجاب است، اگه تو دعا کنی خدا به زندگی برکت بده. به قول آقای نجف مرعشی رحمت الله علیه میگو هر بار مادرم میگو برو پدرت دعا بیدار کن، دلم نمیومد که حس صدا کنم پدر، صورتم و کف پاش میمالیدم که پدرم بیدار شه. وقتی بیدار میشد میگو شهاب الدین خدا عزتت بده. عزیز شد اثرات معنوی. یه دعای حجابی حضرت جواد علیه السلام دارن امروز، کوتاه چند خطه، میخواهم با شما بخوانیم و نیت کنیم این دعای حجاب را برای دفع شرور و گرفتاری ها و امراض و مشکلاتی که برای ما پیش میآورند و در صدر اینها گرفتاری ها و مشکلاتی که دشمنان علی ابن ابی طالب برای شیعیان امیرالمومنین پیش می آورند و برای رفع گرفتاری ها از این مملکت شیعه، از همه دوستان علی هر جای عالم هستند، ما باور داریم به اثرات معنوی اینها. یه ماجرایی رو از حضرت جواد علیه السلام براتون بگم. این رو در کتاب شریف محج الدعوات، اونایی که اهل دعا هستن اینو مراجعه کنن، تو کتاب شریف محج الدعوات هست، داستانش مفصل. دختر مأمون هی میرفت پدرش رو تحریک میکرد بر علیه حضرت جواد علیه السلام، هی میرفت خبرچینی میکرد، خبرهای کذب، اذیت میکرد حضرت جواد علیه السلام. یک بار یک خبری رو آورد به پدرش داد، پدر در حال مستی بود، شمشیر کشید، گفت من باید برم جواد علیه السلام رو به شهادت برسونم به تعبیر من، حالا او تعبیر دیگه میکرد. آمد در حالی که غلامش و دخترش هم همراهش بودن، سوار اسبی شد و آمد در جایی که حضرت جواد بودن، آمد و با شمشیر شروع کرد به سمت حضرت زدن. شما نشنیدید حضرت جواد با شمشیر شهید شده باشن؟ و وقتی خیالش راحت شد که حضرت رو به تعبیر ما به شهادت رسونده، برگشت. فردا صبح که یه خورده مستیش برطرف شد، دخترش اومد گفت پدر فهمیدید یه رو چه کردی؟ رو چه کردم؟ گفت سلطنت خودتو نابود کردی، همه ما رو گرفتار کردی، چه کردم؟ دیشب در حال مستی وقتی من به تو از جواد و ائمه گله کردم، شمشیر برداشت اومدی حضرت رو به شهادت رسوند. از کجا اینو میگی؟ اینهای غلام هم شاهده، رفت شمشیر شما رو برد. به غلام گفت غلام زودتر برو یه سر روشی آب بده ببین مردم بر علیه ما قیام نکرده باشه، اتفاق نیفتاده باشه. غلام آمد، دید حضرت جواد علیه السلام یه پارچه رو دوششون انداختن در حال وضو گرفتن. اومد جلو به بهانه اینکه بدن حضرت رو ببینه ببینه جای زخمی هست مثلا چیزی، رو آب میشه این لباس رو من بدین من برای خودم نگه دارم. حضرت بدنش رو زدن کنار که ببینه بازوی حضرت و پشت حضرت. گید نه چه خبری؟ گفت آقا دیشب یه اتفاقای افتاد. حضرت گفتم بله میدانم. گو آقا مأمون شما رو خبر کرده، میخواد شما رو دعوت کنه به کاخش. یه وقت به روش نگیرین مثلا حاکم حضور گفتن نه کارش نداره. به صلوات به حضرت ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی آن حضرت را تقی گفتند برای آن که از حق تعالی ترسید، پس خداوند از زوجل او را نگاه داشت از شر مأمون. در وقتی که مأمون با حالت مستی شبی بر آن حضرت وارد شد، شمشیر زد بر آن حضرت تا آن که گمان کرد آن جناب را به قتل رسانید، پس حق تعالی ایشان را نگاه داشت از شر او. حضرت وضوشون رو گرفتن اومدن تو کاخ مأمون. مأمون هم خیلی عزت کرد حضرت و احترام و اینا، منظورم این قسمتشه. حضرت بگشت گفت مأمون میدونی چه چیزی مرا دیشب حفظ کرد از آسیبی که تو میخواستی با من برسانی؟ گفت نمیدونم یا نه رسول الله. حضرت فهمدن یک دعاییست، این دعا را من خواندم به خدا مرا نسون. شما در تاریخ پیغمبر شنیدید که یک زن ملعونه ای گفت من میخوام برم پیغمبر رو از بین ببرم. وارد مسجد شد، همه اصحاب نشستن، همه حضرت رو میبینن، این سرگردان نگار بر نگاه میکرد، حضرت رو نمیدید. خدا ما گاهی یادمون میره تو حکومت خدا زندگی میکنیم. حکومت خدا یعنی خدا اگر اراده کند با یک دعا تو را در برابر شمشیر بران کسی به نام مأمون حفظ میکنه. این خدا نمیتونه فرزند شما را از یک آسیب کوچکی حفظ بکنه؟ این خدا نمیتواند زندگی شما را در برابر کسایی که میخوان زندگی رو به هم بریزن حفظ کنه؟ خدا نمیتونه. سلطنت خدا رو دست کم گرفتی؟ تا اینجا چه عرض کردیم؟ خلاصه کنم، دعا رو بخونم. گفتیم ما یک جمله طلایی داریم و اونم اینه که به نظر می‌رسد تأثیر تلاش‌های معنوی نسبت به اتفاقات مادی در زندگی جاری ما افزون‌تر باشه. ولی ما چون آدم‌هایی هستیم، گاهی ماتریالیستیم، گاهی ماتریالیست مخفی هستیم، یعنی در درون انگار خدا را در زندگیمون پر رنگ نمیبینیم. ما چون پر رنگ نمیبینیم، توجهمون به اتفاقات معنوی کمتره. یعنی واقعا نمیدانیم به این ظلمی که میکنیم، این آه میتواند دودمان ما را به هم بریزه. بعضی از خانم ها میگن ما ظلمی نمی کنیم، ما کسی رو تو خیابون میزنیم، ما تو بازار مال کسی رو برمیداریم. حاج خانم ها یه روایتیست یواشکی میگن، سربسته و دربسته رد میشیم از کنارش. اگه دوست داشتین خیر خانومی رو میخواستین روایت رو بهش بگیم یواشکی. پیغمبر فرمودن اگر یک مردی ظلم کنه به همسرش، خدا نمازشو نمیپذیره، خدا عبادتشو نمیپذیره، خدا خیراتشو نمیپذیره، هیچ اصلا خدا بهش توجه رحمتی نمیکنه، در مقابل فرمودن اگر خانومی با زبانش همسرش رو بیازارد. همین روایت ها، تعابیر این روایت فوق العاده است. حضرت می فهمد خدا هیچ توبه ای رو از او قبول نمی کنه. ولی دقت کنید، خدا تمام ظلم یک شوهر رو قرار داده در مقابل هنرنمایی ظالمانه زبان یک خانوم. زبان یک خانم. اصلا خوب نیست کسی ظلم بکنه. بله زن و مرد هم نداره، هر کسی ظلم بکنه گرفتاره. ولی خانم ها نگید ما اشتباه نمی کنیم، ما ظلم نمی کنیم. پیغمبر که من عند الله سخن میگه، تمام ظلم یک شوهر را قرار میده در برابر آزار زبانی یک زن. این نشون میده که خانم ها توی زمینه خوب مهارتی دارن. زبان شما دلی را نمیشکنه، زبان شما زندگی رو به حمله میریزه. لازمی حتما رو زندگی به طلاق منتهی بشه. کافیه شما وقتی پسرتون بغل دستتون میشینه یه دوتا جمله، یه دوتا خاطره منفی از زنش بگید. کافیه هر تلفنی که به دخترتون میکنیم یه آتش کوچکی مختصر را بندازه. وقت خدا یه ترازوی داره، شما این ترازو رو تو دنیا اگر من نشون دادید خیلی خوبه. این ترازوی خدا ذره را میسنجد. فمن یعمل مثقال ذره. خیلی دلخوش نکنید به من بگن تقیه بلا، به شما بگن التماس دعا. خیلی خیالتون راحت نکنه. گفتیم از اثرات معنوی کاراتون غافل نشید. بزرگواران غیبت یه معصیت خدایی داره، یه گرفتاری خلق خدا داره. دختر و پسر من اگر در نماز و حجابشون کاهلی کردن، اگر اهل موسیقی حرام بودن، اگر اهل بی‌بندوباری بودن، اگر همسر فرزند من، همسر من اهل غیبت و دروغ و معصیت بود، اینا یه حساب کتاب فردی داره، در قیامت باید خودش پروندهش رو جواب بده. یه اتفاقات معنوی هم تو زندگی هست، خیلی بیراه نیست. وقتی شما نگاه میکنی میبینی کمره یک زندگی میشکنه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ آبرویی، به لحاظ اجتماعی، خیلی بیراه نیست. آدم باید بره بگرده. داریم در جامعه مؤمنین سخن میگیم. ما الهی لا تعدبنی به عقوبتک ولا تنکر بی فی حیلتک. خدایا اینجوری منو ادب نکن. گفتیم این اثرات معنوی به واسطه دعاها، خصوصا دعا، دعا کار میکنه تو مثبت و منفیش، یقین داشته باشید. این اثرات معنوی یک مقابله ای میخواد. این آهایی که سرازیر یک جامعه یا خانواده ای میشود، اینا مقابله میخواد. یکی از بزرگترین مقابله هاش دعاست. هرزه ها و تعویزه ها و حجاب ها، اینا بخشی از دعاها هستند که اهل بیت علیهم السلام وعده داده اند که به واسطه برخی از آنها برخی از مشکلات حل میشه. یه نفر سوال میپرسه، میگه آقا ما متاسفانه حواسمون نبوده، مثلا خودمون، شوهرمون، همسرمون، دخترمون، عروسمون، داماد، اهل دعا و اینا نیستیم. اهل این حرز ها و تعویز ها و حجاب ها نیستیم، بلد نیستیم، چه کنیم؟ دو تا جواب. فرصتتون تموم شده؟ یعنی از 3 دقیقه دیگه هممون رو با قبله شدیم؟ نه، وقت داریم، وقت داریم، بعضیش رو بیاد بگیریم. دو، یک ذکریست که برای اون اثرات بسیار گفته شده و میتواند برای کسانی که واقعا دیگه نه سوادشو دارن و نه توانشو. همه تونم این ذکر رو حفظین اتفاقا. این ذکر کار میکند. حتی میگویند اگر جایی شما دیدید یک خانواده ای یک کسی یه آشفتگی داره، از طرف او استغفار کنید. این ذکر شریف استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفار یه دعاست. درخواست از خداست. زیاد استغفار کنید. اثرات معنوی که میخواسته به من آسیب بزنه، به زندگی ما آسیب بزنه، به لحاظ مالی میخواسته به همون بریزه، اثرات معنوی اینجوری رو دفع میکنه. البته این حداقل مراتب استغفار دیگه، مراتب بالاترش هم هست. تقدیم به حضرت جواد علیه السلام صلواتی میفرستیم. من این دعای حجاب حضرت جواد علیه السلام رو میخوانم شمرده، شما هم انشاءالله با من زمزمه بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من از کتاب المعجم الموضوعی لعدیت المعصومه علیه السلام دارم میخونم، برای اینکه همینجوری به گوشتون خورده باشه. این کتاب 9 جلده. مفاتیح چند جلده؟ 1 جلده نهایتا. این کتاب مجموعه 9 جلده. دعاهای قنوت‌های اهل بیت المسلم، دعاهای ماه مبارک رمضان اهل بیت المسلم، دعاهای حجاب‌های اهل بیت، تعویض‌های اهل بیت، حرز‌های اهل بیت. این نشون میده که دعا در فرهنگ شیعی خیلی مهمه. این تعبیر رو یه بار یادمه که تو این محفل گفتم. قرآن میگوید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. دعا دعا. آقا اشکال داره ما همینجوری دعا میکنیم؟ نه خیلی خوبه، ولی بهتر است که دعاهایی رو بکنیم که اهل بیت به ما آموختند. یه فرمولی بهتون بگم. ببینید شما گاهی اوقات، من حالا با سواد کم آشپزی مثال بزنم، گاهی اوقات شما دو تا ماده رو کم و زیاد میکنین، این آش چی میشه آش یه چیز دیگه. یعنی مایه اصلی و فرمول اصلی آش که تعویض نمیشه که. گاهی برخی مواد رو کم و زیاد میکنین، به جای این سبزی اون سبزی رو میریزین، اسم آش عوض میشه. گاهی اوقات هم میدونم بعضی از خانمای آشای درست میکنن، تا حالا کسی درست نکرده، چون دیده اینو نداره ولی اون یکی رو اضافه داره، از اون ریخته، حالا یه چیزی در میاد دیگه. بعدش هم سر سفره اسپوش میذارن، خیلی هم طوری نیست. گاهی اوقات بعضی از فرمولا یه اثرات خاصی داره. به شما میگه اگه این مدل آشو درست بکنی، این فلان آنزیم بدن رو تنظیم میکنه. اگه اون یکی آشو درست بکنی، اون یکی آنزیم رو تغییر میده. غیر از اینه تو درمان ها شما بعضی موقع ها نسخه رو که میبرید به داروخونه، میگه اینو هفته بعد بیان. میگه چرا؟ میگه اینو باید براتون درست کنم. میگه بابا این همه قرص داره دیگه، اینا رو یکیشو بده مشابهشو بده. میگه نه، اینو باید درست کنم. یعنی اینجا دوز یکی از این مواد بیشتر از اون یکیه. میان تو دعاها، بزرگواران تو دعاها این ترکیب کلمات یه اثری در عالم خلقت داره که اون یکی ترکیبه یه اثر دیگری داره. شما نگاه میکنید میگه بگو یا حمید و یا مجید، یه جا دیگه میفرماید بگو این تعداد یا حی و یا قیوم. چه فرقی میکنه؟ حالا همش اسم خداست دیگه. نه فرق میکنه، اثراتش فرق میکنه. اگر کسی در پایه سوال داشت راجع به این اثرات، اون رو باید جای دیگه حل کنیم. ما فرضمون بر اینه که حداقل باورهامون رو داریم. یه نفری از اصل میگه بابا همه اینا بی خودی، خیلی خوب، ما بگو از کجا قبول داریم، ما از همونجا باید شروع میکنیم. میگه نه اصلا این چیزا برای من مهم نیست، خیلی خوب، سو ولش میکنه. زورکی که آدم نمیتونه سعادتمند بشه، بخواد خودش هم باید بخواد. این ترکیب ها مؤثره. این مدل ترکیب از حرز حضرت جواد علیه السلام یک اثری داره که حرز بعدی که حضرت فرمودن و چند سفر یه اثر دیگری داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الخالق اعظم من المخلوقین و الرازق ابسط یدا من المرزوقین و نار الله الموصده فی عمد ممدده تکید افعدت المرده و وترد كيد الحسدة بالأقسام بالأحكام باللوح المحفوظ والحجاب المضروب بالعرش العظيم احتجبت واستترت واستجرت واعتصمت وتحسنت بألف لام ميم وبكاف ها يا عين صاد وبطه وبطاسين ميم وبحاميم وبحاميم عين سين قاف ونون وبطاسين وبقاف والقرآن المجيد وإنه لقسم لو تعلمون عظيم والله ولي ونعم الوكيل صلوات خير اللهم صل على يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجبار يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خدا ان شاء الله همه ما رو مشمول دعاهای خاص جواد الائمه قرار دهد و ان شاء الله به عظمت اون بزرگوار امر فرج فرزندشون امام حسن علیه السلام را هر چه زودتر مقدر فرماید. 3 صلوات به خدمت پدر و مادر جواد الائمه و خود وجود مقدسشون تقدیم بفرمایید.